بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، حق عظیم ایشون بر گردن همه ما دارم و از این نعمت بزرگ باید خیلی خوب استفاده کرد. ایشالله که مشمول توجهات و عنایات ویژه اون بانوی مکرمه باش. ما بحثمون در فصل نخست از رسالت الولایه بود که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌خواستن به حسب بیانات عقلی ظاهر و باطن داشتن دین رو اثبات بکنن. چندین نکته در این فصل مطرح شده، تا کنون ما 3 نکته رو پشت سر گذاشتیم. نکته اول این بود که موجود تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری. نکته دوم این بود که همه اعتباریات متقدم به یک حقیقتی هستند. نکته سوم این بود که همه معانی مربوط به انسان و ارتباطات بین این معانی همشون امور اعتباری و معانی وهمی هستند. نکاتی که لازم بود در این قسمت ها در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم. نکته چهارمی رو که الان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میخوام بهش بپردازم این استش که چه چیزی انسان رو وادار میکند به خلق این معانی وهمی و امور اعتباری، چه مسئله انسان رو به این نکته وامی داره. یه تشبیهی، یعنی یک مقایسه علامه طباطبایی مثلا بین حیات نباتی و حیات انسانی میکنه. می‌فرماد که مثلا یک گیاه به لحاظ مجموع مراحل حیاتش یه نظام طبیعی داره، لازم نظام طبیعی مراحل رو طی میکنه، از تکون، تغذیه، رشد و تولید مثل و مسیر کمالش رو میپیماد. نبات اینجوریه و بسیاری از موجودات اینجوری هم. انسان هم به همین شکله، یعنی به لحاظ عالم تکوین که نگاه بکنید، به لحاظ عالم تکوین انسان هم یک موجودی هستش که به نحو طبیعی و تکوینی مراحل رو طی میکنه تا اینکه در نهایت به اهداف خودش میرسه. این دو تفاوتی که بین انسان و مثل گیاه هستش اینه که اون روند تکوینی و طبیعی که برای گیاه هستش چون مبدأ علمی و ارادی نداره، کاملا به نحو طبیعی همه جاش انجام میگیره. ولی در انسان برای اینکه اون روندهای طبیعی انجام بگیره، به دلیل اینکه انسان یک موجود علمی و ارادی هستش، با یه سری امور وهمی اعتباری مقدمات شکلگیری مراحل تکوینی طبیعی را فراهم میکنه. یعنی انسان برای اینکه به لحاظ عالم تکوین کارهایی را انجام بده، مستر هستش به اینکه معانی رو اعتبار بکنه. وقتی معانی رو اعتبار کرد، این معانی اعتباری او رو وادار به عمل تکوینی میکنه. منظور ما از طبیعی این همی عمل تکوینی میکنه و این عمل تکوینی آثار و نتایج و پس شناختی و تکوینی خودش رو داره و در نهایت انسان رو به مراحلی که لازم هستش میرسونه. علامه طباطبایی با این مقایسه، یعنی بین امور کاملا طبیعی مثل یک نبات و مثل انسان میخوان اون بستر نیازمندی انسان به حوزه اعتباراتش رو نشون بده و به طور ویژه اینجور میفرماد که حالا برخی از نکته هم اینجاستش که عرض خواهیم کرد. به طور ویژه میفرماد اون چیزی که انسان رو وادار میکند به اعتبارات و خلق معانی وهمیه ضرورت اجتماعی زندگی کردن هست. یعنی در واقع حالا عرض میکنیم که دو تا منشأ برای مسئله حیات اجتماعی انسان هست. الله من اینجا بحث ضرورت رو مطرح کرده، ضرورت حیات اجتماعی و انواع ترابطاتی که انسان باید با موجودات دیگه داشته باشه، این موجب میشه که خلق مفاهیم و معانی اعتباری بکنه. با خلق این معانی و حقایق اعتباری شخص وارد حوزه یک سری کارکردها و اعمال طبیعی و تکوینی میشه. اون اعمال طبیعی و تکوینی خود به خود نتایجی رو در هستی به بار میاره تا شخص رو به نتایج مطلوب کارهاش برسونه. ببینید بیان علامه چجوریه تا نکته ها رو عرض کنم. الزم الانسان به اعتبارها احتیاجه الاولی الی الاجتماع و تمدن، یعنی ملزم می کند انسان را به اعتبار این در واقع امور اعتباری، معانی وهمی ها برمی گرده به این معانی وهمی، همین امور اعتباری. چه چیزی انسان را به اعتبار کردن این امور اعتباری وادار می کنه؟ اون عاملش چیه؟ می فرماد اون عامل احتیاج اولی، حالا اولی یعنی مثلا احتیاج بسیار واضح و روشن یا نیاز اول، احتیاج اولی انسان هستش به اجتماع و تمدن. یعنی چون ضرورتاً باید اجتماعی و تمدنی زندگی بکنه لذا دست به یک سری امور اعتباری میبره. نه این امر تکوینی. بله بله این ضرورت شکل دهی به اجتماع هست، این امر تکوینی هستش. من عرض میکنم این رو. یک نکته ای که باید تو این جمله توجه داشت این هستش که ضرورت های طبیعی و تکوینی که در حول و حوش انسان هست و او رو وادار میکند به حیات اجتماعی و تمدنی، این چجوری تبیین میشه؟ دو تا تبیین در این قسمت وجود داره. بسیاری از اوقات این مسئله گفته میشه که انسان مدنی به طبعه. یعنی گاهی در تحلیل این که انسان باید اجتماعی زندگی بکنه به این نقطه اشاره میشه که طبیعت فطری انسان اجتماعی زندگی کردنه. همون بحث مدنی به طبع همینه میخواد برسه. یه تحلیل دیگه هستش که نه، انسان به خاطر ضرورت و نیازهایی که داره اجتماعی زندگی میکنه. گرچه اینها مانعت الجمع نیست، یعنی میتونه که هم مدنی به طب بودن انسان رو وادار به حوزه اجتماع و تمدن بکنه، هم در واقع احتیاجات و نیازهای ضروری که این انسان داره و جز در فضای اجتماع برآورده نمیشه انسان رو وادار میکنه به اینکه وارد حوزه اجتماع و تمدن بشه. ولی الان علامه این عامل دوم رو مطرح کرده. در کتاب‌ها معمولاً این دو تا عامل مورد توجه قرار می‌گیره. آیا انسان مدنی به طبع یا از باب ضرورت دنبالش تشکیل و شکل دهی اجتماع و تمدن هست؟ یعنی مثلا انسان به لحاظ فطرت گرایشی به همزیستی با دیگر، بعضی که منحصراً اون بحث ضرورت رو مطرح می‌کنن، انسان به لحاظ فطرت و گرایش های درونی در واقع فشاری بهش نمیاد به سمت این که با دیگران زندگی بکنه و اجتماع و تمدن تشکیل بده. ضرورت های زندگی او رو وادار میکنه، چون همه یه کارها رو خودش تنهایی نمیتونه انجام بده و نیازهای فراوانی داره. یا مثلا فرض کنید که احساس کرده اگر با اجتماع باشه فواید صد چندان عائد او میشه، اینها او رو به طرف اجتماع و گرایش های تمدنی سوق داده. این یک بحثه. یه بحثی نیستش، این اصلا مدنی به طبعه. یعنی فرض کنید که یک انسانی همه نیازهاش هم برطرف شده باشه، بازم تمایل داره به همزیستی با هم نوعان خودش و علاقمند هستش که با اونها باش. این دو تحلیله از بنده این هستش که اینا مانعت الجمع نیست، یعنی میتونه هم مدنی به طبع باشه و هم در واقع ضرورت های زندگی او رو وادار بکند به مسئله اجتماع و تمدن. علامه این دومی رو داره مطرح میکنه. این یک نکته. نکته دیگری که خیلی به نظرم اینجا لازمه باعث علامه اهمیت داره این هستش که اون چیزی که ما رو وادار میکند به خلق معانی اعتباری و شکل دادن به معانی وهمی اعتباری آیا فقط حوزه اجتماع و تمدنه؟ خب ما خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در رساله اعتبارات خودشون هم در اون مقاله ششم از مقالات اصول فلسفه روش رئالیسم دو دسته از اعتبارات رو گوش زد کردن، اعتبارات قبل الاجتماع و اعتبارات بعد الاجتماع. اینجور نیستش که فقط ضرورت حیات اجتماعی و تمدنی انسان را به حوزه در واقع اعتبارها و خلق معانی وهمیه بکشونه. همین تحلیلی که در ادامه خود الله مطرح میفرمان تفکیک میان یک گیاه و سیر طبیعیش و یک انسان و بستر طبیعی که اعتبار دارد، نیاز دارد و احتیاج دارد به خلق معانی وهمی تا به اون حقایق تکوینی طبیعی برسه، همون گزارش اتفاق مطابق با فرمایشات دیگرشون در رساله اعتبارات و همون مقاله ششم هستش. یعنی به لحاظ فرمایشات دیگر خود علامه طباطبایی مطرح فرمودن اون چیزی که انسان رو ملزم میکنه به تولید و خلق معانی اعتباری اون فاعل علمی و ارادی بودن انسانه، اونم البته به یک سبک خاص. مثلا خداوند متعال هم فاعل علمی ارادیه، اما اون فاعلیت علمی و ارادی که اونجا هستش نیازمند خلق معانی اعتباری نیستش. انسان در یک شرایط ویژه‌ای، خود علامه اینو توضیح داده، مثلا اعتباریات قبل الاجتماع رو مفصل بحث کرده، اینکه من باید برم این غذا رو بخورم، من باید اینجور استراحت بکنم، من باید این کارها رو انجام بدم پیش از ارتباط با دیگران، بعد از ارتباط با دیگران انواع معانی اعتباری دیگر خلق میکنه برای اینکه اون بخش از حیات خودش رو بخواد تدارک بکنه. اما پیش از اون یک سری معانی اعتباری وهمی هم داره. اون نکته اساسی همینه که انسان یک نوع فاعل علمی و ارادی خاص هست که برای انجام دادن افعال خودش، افعال طبیعی و تکوینی خودش نیازمند به یک سری معانی اعتباری هستش. و البته همجوری که علامه در اینجا مطرح می‌فرمان تمام اعتباراتی رو که انسان انجام میده برای جلب منافع و دفع مضار، یعنی به نحو تکوینی و طبیعی میخواد چیزایی رو به طرف خودش جذب بکنه که نسبتش الان ضروری نیست و چیزهایی رو میخواد از خودش دفع بکنه که نسبتش الان امتناعی نیست. یعنی هر دو فضا برایش حالت امکانی داره به لحاظ عالم تکوین، به لحاظ عالم تکوین برایش حالت امکانی داره که باید با انواع فعالیت‌های او که این فعالیت‌های او فعالیت‌های حادث هستن، یعنی اینجا ریز ریز باید تأمل کرد که چه تفاوتی بین مثل حق سبحانه و تعالی که یک فاعل علمی ارادی هست با انسان که فاعل علمی ارادی هستش در این مسئله وجود داره که خداوند برای انجام کارش نیازمند به خلق امور اعتباری نیست ولی انسان نیازمند به خلق امور اعتباری است. راجع به حیوانات هم علامه این نکته تذکر داده که حیوانات هم چه بسا علل قاعده باید بگیم اونها امور اعتباری رو خلق میکنن، یعنی در بستری قرار دارن که به حسب شرایط حیات هر یک از اونها ممکنه قانون و قوانینی رو برای رسیدن به یک سری منافع و دفع یک سری مزار در میان خودشون داشته باشن. بلازم اینکه اونها فاعل علمی ارادی هستن شرایطی مشابه شرایط انسانی دارن، گرچه خب تفاوت به لحاظ اینکه اونها حد اکثر قدرت ادراکیشون وهم هستش ولی انسان خب مقامات بالاتری داره تفاوت پیدا میکنه. در اصل ریشه مسئله بحث به این شکل هستش و فقط باید مواظب بود که چه نکته‌ای وجود داره که مثل فاعل علمی ارادی بودن خداوند متعال از این معنا تفکیک میشه. در هر صورت اون چیزی که انسان رو وادار می کند برای خلق امور اعتباری و امور وهمی، برای دفع مضار و جلب منافع، همین فاعل علمی و ارادی تو به بستر خاص است، چه قبل از اجتماع و چه بعد از اجتماع. و علامه هم در ادامه مباحث هم به هر دوتا کار داره، فقط به حوزه امور اعتباری اجتماعی کار نداره، گرچه بخش وسیعی از اعتبارات همونی هستش که بعد الاجتماع است. مثلا فرض کنید که یه بخش از عظیم از اعتبارات مسئله زبانه. توجه میفرمایید که مسئله زبان کلن اعتباریه، کلن اعتباری، یعنی خلق هم کتابت کلن اعتباری، زبان کلن اعتباری، یعنی خلق نشانهایی برای یک سری الغاء یک سری از حقایق و معانی و اونچه که در ضمیر هستش برای اطلاع دادن نسبت به اموری، همین اعتبار. خب اینا در بستر اجتماع شکل میگیره، اگه اجتماع نباشه انسان به تولید زبان و فرض کنید که تولید کتابت و امثال اینا نمیپردازه. قوانین که اکثر در واقع باید گفت که غریب به اتفاق اونها فضای اجتماعی هستش، تو بستر اجتماع و تمدن شکل میگیره. بله همه اینا هستش، ولی کم ما اعتبارات فردی هم داریم. لذا علامه اینجور میفهمان الزم الانسان به اعتبارها احتیاجه الاولی الى الاجتماع و تمدن لجلب الخیر و المنافع و دفع الشر و المضار. جلب خیر و منافع حالت امکانی داره، ایشون میخواد ضرورت وجوبی بینش برقرار بکنه که خلق مفهوم اعتباری وجوب میکنه. توجه کردید؟ دفع شر و مزار بازم حالت امکانی به لحاظ تکوینی بین او و اونها برقرار هستش، ولی انسان چون میخواد اونها رو دفع بکنه، بین خودش و اونها ضرورت سلبی، یعنی حالا در لسان قانون میشه مثلا ممنوعیت یا حرمت انشاء میکنه، در لسان مثلا فرض مباحث فلسفی امتناع انشاء میکنه، انشاء میکنه و این امتناع باعث میشه اینا رو از خودش دور بکنه. حالا در هر صورت به اون دو نکته توجه داشته باشید، یکی این که ضرورت فقط منشأ شکلی اجتماع و تمدن نمیشه، بحث مدنی به طب هم هست. یه نکته این هستش که اون چیزی که انسان رو وادار به خلق امور اعتباری میکنه، اون فاعل علمی ارادی خاص بودن او هستش، نه صرفا اجتماعی بودنش، چون ما اعتبارات قبل الاجتماع هم داریم. بعد علامه همون در واقع تنظیر رو مطرح می‌فرمان که نکته خوبی درش هست اگه خوب دقت بکنیم، ما رو به فضای عالم اعتبارات میرسونه. فکما ان للنبات نظاما طبیعیا فی دائره وجوده من سلسله عوارض منظمه طبیعیه تارعه علی، همچنان که برای یک گیاه یک نظام و یک ساختار طبیعی هست در دایره وجودش، یعنی در تمام مسیر وجودش از سلسله عوارض منظمی که در واقع طبیعی است و عارض برش میشه و او رو به اون غایت نهاییش میرسونه. یستحفظ بها جوهره به تغذی، که این گیاه حفظ میکند به واسطه این عوارض منظم طبیعی تاره بر او، من سلسلت عوارزم منظمتن طبیعیتن، بله منظمتن طبیعیتن منظمه نه منظمتن طبیعیتن تارهتن لی، که این گیاه حفظ میکند به واسطه این سلسله عوارز کذایی جوهر خودش رو حفظ میکنه. با چی؟ با فرض کنی که تغذیه، با رشد نمو، با تولید مثل، مسیر خودش رو تا به اون غایت نهاییش طی میکنه. چنانچه گیاه اینجوریه، انسان هم همینه. فکذالک الانسان مثلا لهو نظام طبیعی، منظور نظام طبیعی یعنی تکوینی، نه طبیعت در مقابل مثلا فرض کنید که مثلا عالم مثال یا عالم عقل، اینها منظور نیست، فقط ابعاد جسمانی انسان مد نظر نیستش. نظام طبیعی یک نظام تکوینی هست، بر اساس یک نظم و نظام تکوینی است که انسان ها مسیر خودشون رو طی میکنن، مثل همه موجودات دیگر همین جوریه. فکذلک الانسان مثلا له نظام طبیعی من عوارض یستحفظ بها جوهره، از یک مجموعه عوارضی رو که انسان حفظ می کند. یعنی این عوارض که میگه به لحاظ اینکه ما انسان رو نوع اخیر حساب بکنیم، مجموع ملحقاتش میشه عوارض. یعنی هرچی هم رشد و ترقی جوهری هم بکنه از هویت انسانی خارج نمیشه، برخلاف برداشتی که صدر متعلم هم تو آسایش آورده و عرفا هم بهش توجه دارن که انسان جنس است و تحته انواع. اگر اونجور باشه در واقع مجموع چیزهایی که بهش ملحق میشه عوارضی است که میتواند در نهایت منجر به شکلگیری یک نوع جوهری بشه. یعنی فقط بحث عوارض نیست. حالا در هر صورت له نظام طبیعی من عوارض یستحفظ با، از مجموع عوارضی که حفظ میکند این انسان به واسطه این مجموع عوارض جوهرش را. البته مواظب باشیم اینجا جوهر او جوهر انسانیه، مثل نبات نیست. یعنی مراحل طبیعی که براش در نظر میگیریم انسان با جمیع حیطه‌هایش، یعنی بُعد مادی داره، بُعد ابعاد تجردی داره دیگه. انسان شناسی ها اینجا در واقع اثر خودشو میذاره که ما انسان رو با چجوری تلقی بکنیم، که جوهر انسان چیه، تا متناسب با او اعتباراتی رو مطرح بکنیم و این اعتبارات بتواند این شخص را به لحاظ نظام تکوین به غایات حقیقیش برساند. این جوهر او، یعنی جوهر انسانیش را حفظ کنه، جوهر انسانیش را حفظ بکنه. من عوارض یستحفظ بها جوهر او فی ارکانه. این به نظرم اهمیت داره توجه جوهر او، این نکته رو با توجه کرد، چون خلق معانی اعتباری که در ادامه میاد بر اساس شناخت این جوهر صورت میگیره. حالا یستحفظ بها جوهر او فی ارکانه. انسان هم یک نظام تکوینی و طبیعی داره، مجموع چیزهایی باید برش عارض بشه تا او رو سیر تکاملی خودش رو الان فرمود یستحفظ. یک کلمه مثلا اگر مثلا یستکملو هم کنارش می اومد خیلی خوب بود. اون قبلی هم اصلا یستحفظ منظورشون همینه در واقع، اینکه مثلا یک گیاه خودش حفظ میکنه، بله، یعنی به رشد، به نمو، به تولید مثل، که همین مراحل تکاملیش هم هست. انسان هم اگر خودش رو حفظ میکنه، یعنی این حفظ شدن به معنای اون هویت تکاملی خودش هم هست. اگه تصریح میفرمودن خب خیلی بهتر بود، یعنی به طرف یه غایات طبیعی و تکوینی. همون در گیاه هم همین جوریه، در فرض کنید که انسان هم همین جوریه، یستحفظ الله جوهره و فی ارکانی و یستکمل به ها مثلا الی غایات طبیعیت تکوینیه، اون غایات طبیعی و تکوینیش میخواد برسه. همون گیاه هم همین جوریه، انسان هم همین جوریه، الا یه فرق بین اینها هستش. و این فرق این هستش که گیاه در سیر طبیعی خودش به طرف غایات طبیعیش کاملا طبیعی عمل میکنه، چون اصلا فاعل علمی ارادی نیستش. مثل اینشون گیاه رو مثال زدن، به همینه، حیوان رو مثال نزدن، کاملا یک سیر طبیعی داره از تکونش تا رسیدن به غایتش. اما انسان چون فاعل علمی و ارادی اینجوری نیستش. بدون اینجا اگه دقت کنید بحث اجتماعی بودن نیست، بحث حیات انسانیه. انسان به ما و انسان نیازمند خلق و اعتبار یک سری معانیه. الا ان هذا النظام محفوظ به معانی وهمیه و امور اعتباریه، بینها نظام اعتباری. نه هیچ، بلا لازم برداشتایی رو که در واقع صورت میگیره، یعنی به نحو اصل موضوعی این نکته رو می‌پذیریم که گیاه در واقع سیری کاملا طبیعی داره و هیچ نوع ادراکی نداره، به لحاظ برداشتایی رو که صورت گرفته که حساسیت و حرکت ارادی در حیوانات هست، در گیاهان به این شکل نیست. نه اونا فهم میکنه، یعنی در عین اینکه همه چیز در واقع حامد و مسبب پروردگار است، ولی ما تفکیکی بین حوزه جمادات، نباتات، حیوانات و انسان ها داریم. در روایات ما هم زیاد این نکته هست، اینا باید بهش توجه بشه. ما این بستر ارادی و غیر ارادی رو تو این بستر داریم مطرح میکنیم، نه از اون فاز و از اون فضایی رو که همه موجودات مسبح، یعنی اینا داره اشیا داره دو جهتن. از یک جهت کل اشیا اینگونه هستن و شاعر به خداوند هستن، اما در اون حوزه این تقسیمات صورت نمیگیره. باز تو عالم تکوین یه تفاوت‌هایی وجود داره که یکی میشه جماد، یکی میشه نبات، یکی میشه حیوان، یکی میشه انسان، و تو اینجاست که ما مسئله رو پی می‌گیریم.
بس می‌تونید به شناخت انسان توی اعتبار دیگه ali no Tainquinoa, que foi a humildade para dar este nome. O Senhor me disse para dar este nome, e não faz nenhum conhecimento do que tratar por ele. Ele quanto ele teoria ser dada, minha teoria dada, minha teoria pessoal,
بله، یعنی مثلا باید ما یه وقتی وارد حوزه اعتبار شدیم، چه بسا ما مجموعه و طیف وسیعی از اعتبارات رو بتونیم دستبندی بکنیم. مثلا در طیفی از اعتبارات همه بشر مشترکن، توجه کردیم؟ شناخت انسان مؤثر هست به لحاظ اینکه همه یک مرحله رو ضرورتا میشناسن، توجه، یک مرحله از نیازها رو میشناسن، حتی نیاز به اجتماع هم نیست. یعنی یک طیف از اعتبارات هستش که انسان به ما به انسان که میگم، یعنی به لحاظ انسان طبیعی بسیار محسوس عادی، همگان درش مشترکن. هی اینجا طبقه بندی میشه، طبقه بندی میشه لایه به لایه، ولذا ما قوانین رو میتونیم بر این اساس لایه بندی بکنیم و خیلی هم مهمه ها. یعنی مثلا اولین اعتباراتی که باید صورت بگیره چه نیازهایی از انسان رو باید برطرف کنه، دومین اعتباراتی که باید صورت بگیره چه لایه از نیازهای انسان رو باید برطرف بکنه. همینجور ما مثلا در تربیت فرزند باید چند مرحله طی بکنیم، درجه کنیم، یعنی میخوام بگم نگاه های مختلف پیدا بکنیم. یه وقتی جامعه به طور کلی است، یه وقتی تربیت یک مجموعه است که شما با خلق یک سری معانی اعتباری دارید اینا رو پیش میبرید، اول چیکار بکنید؟ یعنی اول اونها رو منضبط به چه چیزهایی بکنید، بعد منضبط به چیز آیا نظمی داره، نظم نفس الامری داره، برای اینا قابل پرداختن است. اگر میگیم مثلا اولیه و ثانویه، ثانویه یعنی مال حساب اول و خودش چندین طبقه داره، چه بسا مثلا فرض کنید که اون که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، در نگاه مقربین باز یک سری اعتباراتی هستش که برای ابرار این اعتبارات وجود نداره. یعنی مثلا اون دستورهای سلوکی بسیار بسیار خاص که اونا هم به شکل همین قوانین جعل میشه و بعد از جعل اونها انسان شروع میکنه به اقدام و عمل و بعد اون عمل به لحاظ تکوینی تأثیرات خودش رو میذاره. اونا لایه های بسیار برتر از حوزه، مثل اینکه بحثایی داریم که مثلا اختصاصیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، برخی از چیزها ویژه رسول الله هستش، برخی از چیزها ویژه مثلا فرض کنید که صاحبان حکومت مثلا هست، بر فرض مثلا. هی لایه به لایه اینها با هم دیگه متفاوت خواهد بود. الا ان هذا النظام اینجاش مهمه، این الا ان هذا النظام بر نمیگرده به اجتماعی و تمدنی بودن انسان که علامه اینجور فرموده، عرض کردم در کتاب اعتبارات نفرمود، در رساله مقاله اعتباری یا تو مقاله نم اینجوری هم مطرح فرمودن و خب در ادامه هم هی از اون بحث اجتماعی بودن باز استفاده میفرمان، توجه کردید که مسئله اجتماع و تمدن انسان رو به حوزه اعتباریات وادار میکنه. اون چه که انسان رو از نبات تفکیک میکنه حوزه در واقع عمل علمی اختیاری انسان است، منتها علمی اختیاری توی بستری که براش تکلیف آوره، براش مسئولیت آفرینه، براش راه گناه و راه فرض کنید که ثواب وجود داره. این بستر کاملا باید شناسایی بشه. میدونید که به بحث بسیار مهمیه، اگه این بستر ما دقیق شناسایی بکنیم، فرق بین اختیار خدا و اختیار انسان روشن خواهد شد که چی هستش. این که ما در باب خداوند متعال میگیم خداوند فاعل مختار هست، که رو تو بحث همون علت و معلول تو اقسام فاعل همین کاوش ها و تحقیق ها داره صورت میگیره که انسان فاعلیت علمی و ارادی و اختیاریش چجور فاعلیت علمی ارادی و اختیاری، بستر حوزه انسان چجوریه که اختیار میکنه. یکی از مشکلات تو حوزه دینشناسی و مباحث الهیات همینه که ما مثلا همینجوری که میگیم من عرف نفس فقط عرف ربه، که این میتونه مقربیت هایی داشته باشه، در بخش از حوزه میتونه مبعدیت هایی هم داشته باشه. ما همین فضای علمی اختیاری حالت تردیدی با این وضعیت ویژه‌ای رو که پیش روی خودمون داریم، این رو می‌خوایم برای خداوند متعال اثبات کنیم. ما باید اینجا نیاز به یک کار فنی فلسفی وجود داره که فعالیت علمی و ارادی و اختیاری انسان به گونه ایست که او رو وادار می‌کند برای تحقق بخشیدن به کارکردهای طبیعی و تکوینی، اونم تو بخشی از حوزه‌ها، تو بخشی از حوزه‌ها دست به خلق اعتبارات و مفاهیم اعتباری ببره. حالا بعدا اگه دوستان آشنا هستن یا بعدا آشنا میشن با معرفت النفس صدرایی، صدرا این بحث رو داره که نفس انسان نسبت به جمیع افعال صادر شده از خودش اختیاری و مشیتیه همش. این اصلا ما هیچ حوزه در انسان نداریم که اختیاری نباشه، منتها بخشی از اونها مشیت ذاتیه است که اینجا شبیه به در واقع فعالیت های خداوند متعال هستش. مشیت های ذاتیه یعنی مجموعه سیستم های تغذیه و انواع بحثایی که گوارش و چیزایی که گردش خون و اینا همش ارادی انسان، یعنی انسان لذا اینا به حسب سلوک و اینا بیجون میتونن جلوش هم بگیرن، جلوی گردش خون هم مثلا بگیرن. اینها به حسب اراده های ذاتیه انسان صورت میگیره، مشیت های ذاتیه. ولی بخشی از حوزه ها هستش، حالا اینا نیاز به تحلیل فلسفی هم داره، بخشی از حوزه ها هستش که اینجوری نیست. ما این تفکیکی که میکنیم میگیم اعمال اختیاری و اعمال غیر اختیاری انسان، کل اعمال انسان اختیاریه، ولی بخشی از اونها به اراده ذاتیه انسان، یعنی انسان چون میخواد خودش رو حفظ کنه و خودش باشه، خود ذات انسان به نحو ذاتی اراده میکنه اینها را، ولی بخشی از اونها اینجوری نیستش. اون بخشی که اینجوری نیست شما میگیم افعال اختیاری. حالا تو همین بخش اعتبارات جریان داره، تو اون بخش دیگر اعتبارات جریان نداره. مثلا انواع گردش خون، حرکت قلب، نمیدونم اعضا و جواره کار خودشون انجام بدن، اونها نیازی به خلق امور اعتباری و وهمی نداره، اونها کاملا به نوع به حسب اراده ذاتی صورت میگیره. ولی تو اون بخشی که افعال اختیاری ما مینامیم، تو اون بخش نیازمند به خلق امور اعتباری. الا ان هذا النظام، الا اینکه این نظام طبیعی تکوینی، این نظام طبیعی تکوینی برای انسان محفوظ به معانی وهمیه. محفوظ به معانی وهمیه یعنی چی؟ یعنی پشتیبانی میشه به حسب معانی وهمیه، پشتیبانی میشه، یعنی مقدمه شکلگیری اونهاست، اونها رو ایجاد میکنه، اونها رو حفظ میکنه. منظور از محفوظتون اینه، محفوظون به معانی وهمیه و امور اعتباریه. این واب هم واب تفسیری، اینه اون معانی وهمیه همون امور اعتباریه، امور اعتباری همون معانی وهمیه. بینها نظام اعتباری، که بین این معانی وهمی هم نظام اعتباری است. بحث اونجوری که علامه در واقع صفحه قبل هم، این در اون قسمت قبل هم مطرح فرمودن که ول ارتباطات التي بین انفس هذه المعانی، که الان مثال زدن اموراً اعتباری، یعنی هم خود این امور اعتباری هم ارتباطاتشون هم اعتباریه. اینجا هم در همون میفرمان که نکته بود که جلسه قبل عرض کردیم، بینها نظام اعتباری و تحتها النظام الطبیعی. یعنی انسان ابتدا میاد یک ساختار اعتباری شکل میده، پس از شکل دادن ساختار اعتبار و ساختار اعتباری، نظام طبیعی او شکل میده. منظور نظام طبیعی چیه؟ مجموعه فعالیت های تکوینی که از او سر میزنه در حوزه افعال اختیاری. من جلسه قبل عرض کردم، یعنی اگه کسی از بالا نگاه بکنه به انسانها، متوجه درون انسانها نشه، بین او برای انسانها و گیاهان هیچ فرقی وجود نداره. یعنی گیاهان دارن همین سیر طبیعی رو طی میکنن، احساس اون هستش این انسان ها دارن سیر طبیعی رو طی میکنن، فرض این دارن همین ظواهر انسان ها رو دارن نگاه میکنه، همین سیر طبیعی رو طی میکنن. حالا مثلا فرض رو بعضی ها میان فرو صندلی میشینن، بعضی میرن توی مثلا مغازه چکش میزنن، اینا گروه های مثلا یه خب بخواد هیچ تحلیل میخواد میگه اینا گروه های مختلف در گیاهان، گروه های مختلف وجود داره. اینجا هم همینه، گروه های مختلف وجود، بعضی اینوری میرن بعضی اونوری میرن، بعضی به این سطح اینجوری. مثلا اگر فرض کنید که یک سری نگاه های برزخی و مافوق برزخی هم داشته باشه، کاملا این نکته رو داره میبینه که این مثلا این موجود داره این جور از مقدمات و فعالیت ها رو انجام میده که در نهایت مثلا تو بلحاظ عوالم برزخی، این عوالم مثلا اخروی و عقلی و بالاتر از عقلی، این سبکی داره طی میشه، در حالی که همه اینا محفوظ هستش به یک سری امور اعتباری در انسان. تحت این که میفرماد تحت ها نظام، این تحت رو مواظب باشید، این همون نفرمود که این نظام طبیعی محفوظ به معانی وهمی، یعنی با پشتیبانی معانی وهمی هستش. همین میخواد این پشتیبانی میخواد بگه در واقع با هیمنه و تسلط مفاهیم اعتباری نظام طبیعی شکل میگیره. مراد از نظام طبیعی هم باز یعنی چه؟ همون مجموع افعال تکوینی انسان، یعیش الانسان به حسب يعيش، إن جملة يعيش الإنسان بحسب الظاهر بالنظام الاعتباري و بحسب الباطن و الحقيقة بالنظام الطبيعي. ففهم ذلك میفرمان که الله میفرمان که انسان به حسب ظاهر داره با نظام اعتباری زندگی میکنه، ولی به حسب باطن و حقیقت داره به نظام طبیعی داره زندگی میکنه. اگر این جمله توجه بفرمایید، از یک منظر میشه برعکس این هم مطرح کرد. از نوعی انسان چه چیزی براش ظاهر نظام اعتباری، پشت سر نظام اعتباری چی قرار میگیره؟ نظام طبیعی قرار میگیره. توجه کردی از نظر انسان نظام میگه به حسب ظاهر داره تو نظام اعتباری زندگی میکنه، کی رئیسه، کی مرؤوسه، کی استاده، کی شاگرده، نمیدونم کی چه سمتی داره، ملکیت، زوجیت، امثال اینها. ولی در واقع پشت صحنه اینها به حسب باطن، یعنی همین پشت صحنه اینها داره یک نظام تکوینی داره شکل میگیره. از یک منظر باید بگیم برعکس. یعنی چی؟ یعنی شما الان فرض می‌کنید که شما الان دارید دیگران رو نگاه می‌کنید، اون چیزی که ظاهره مجموع افعال طبیعی هستش که داره صورت می‌گیره، ولی اون چیزی که باطنه و پشت سرش هست و پشتیبانی می‌کنه نظام اعتباری، اعتبارات و نظام اعتباری هستش که داره صورت می‌گیره. می‌فرماید یعیش الانسان به حسب ظاهر به نظام اعتباری و به حسب الباطن و الحقیقه به نظام طبیعی. فهم زاله و بالجمله، جنبندی که از این قسمت باید داشته باشیم این نکته استش که نظام اعتباری در فضای اجتماع و تمدن شکل میگیره. یعنی این نکته رو که ما پی گرفتیم امروز به این نتیجه منتهی میشه بیانی که الله مطرح میفرمان. نظام اعتباری بر پایه نظام اجتماعی و تمدنی و در دل اجتماع و تمدن شکل میگیره. خودشون میفهمند به عکس نقیض چی میشه؟ به عکس نقیض میگه اگر در جای اجتماع و تمدن نباشه اعتباری نخواهد بود. ولی اون ملاحظات رو که عرض کردیم اونا رو توجه باید داشته باشیم. و بالجمله فهذا النظام الاعتباری، یعنی این نظام اعتباری که نظام طبیعی و ساختار تکوینی انسان به وسیله او پشتیبانی میشه و این باعث میشه که اونا انجام بگیره و انسان رو به غایات مطلوبش برسونه، و بالجمله فهذا النظام الاعتباری موجود فی ظرف الاجتماع و تمدن، یعنی در بستر زندگی اجتماعی هستش که اعتباریات شکل میگیره. نتیجه چه خواهد بود؟ فحیث لا اجتماع لا اعتبار. متاسفانه نسخه ما یه واو اینجا گذاشته که خیلی کار رو خراب میکنه. فحیث لا اجتماع لا اعتبار و هذا به عکس نقیض، یعنی اونجایی رو که تمدن و اجتماع و زندگی اجتماعی و تمدنی نباشه طبیعتاً اعتباری هم مطرح نخواهد بود. خب این اعتبارات اجتماعیه، نه اعتبارات قبل الاجتماع. اونی که وادار میکند بحث در واقع فاعلیت ارادی ویژه هست که حوزه اعتبارات رو پیش میاره، بله بخش عظیمی از این اعتبارات به خصوص اون چیزی که الان در واقع علامه ذهنش به اون سمت بحث زبانه، چون دین بر اساس زبان الغا شده به این سمت و سو کشیده شدن، عبارت های علامه به این سمت و سو کشیده شد. آن دیگه توضیح میدیشون حالا اینشون بیدیم که چیزی نها بفهمن. و بالجمله فهذا النظام الاعتباری موجود فی ظرف الاجتماع و تمدن، فحیث لا اجتماع لا اعتباره و هذا به عکس نقیض. تا اینجا شد نکته چندم، نکته چهارم. نکته پنجم ایشون بر اساس این نکته هایی که گفته شده راجع به مسئله دین میخواد قضاوت بفرماد. حالا به حسب این که دیگه فضای درسی است و ما این عبارت ها رو به نحو درسی هم داریم مطرح میکنیم، اشکالی نداره که حالا اونجا که به ذهن میرسه رو هم در این لابلا توضیح بدیم. دقیق بفرمایید اون چی که در نکته پنجم گفته میشه ابهاماتی به همراه داره، چون علامه در نکته پنجم میخواد وارد تبیین پدیده دین بشه و با مباحثی که قبلا مطرح فرمودن در حوزه اعتباریات گره بزنه و از این راه ظاهر و باطن داشتن دین رو اثبات بکنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید ببینید چه چیزی چه نقطه‌ای به ذهن شما میرسه. بعدا هم اگر بحث تتمه رو شما ملاحظه بفرمایید، این مثلا فضای متفاوت با آنچه که علامه اینجا مطرح فرمودن تر شده. و برای اینکه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در واقع به مطلوب خودشون یعنی اثبات ظاهر و باطن دین برسن، راهای خیلی خوبی وجود داشت که اهل معرفت صدر و متعلم اون راه رو طی کردن. ولی علامه الان داره از این طریق مسئله ظاهر و باطن رو تبیین میکنه. بله این طریق هم به یک وجه میتواند این معنا رو تثبیت بکنه، ولی اونی که ما در ادامه این رساله حتی تو این تتمه تو فصلهای بعد بهش احتیاج داریم، اون بحث ظاهر و باطنی که ایشون مد نظرش هست، از راهی دیگه مثلا تبیین مراتب هستی، سه تا نکته: تبیین مراتب هستی، تبیین مراتب انسان و تبیین مراتب دین قابل تبیین بود. خیلی راحت این بزرگان ما چه عرفای ما چه فلاسفه ما همشون از همین راه رفتن. اولا این بحث ظاهر و باطن را به حسب عوالم توضیح دادن، بعد گفتن مطابق عوالم انسان هستش، تطابق کونین رو تبیین کردن، و بعد از اون گفتن کتاب تکوینی که دو تا کتابه، یکی کتاب نظام هستی، یکی هم کتاب انسانی، کتاب تکوینی با کتاب تدوینی یعنی دین در واقع مطابقت داره. چرا؟ به خاطر اینکه دین برنامه است برای انسان ذو مراتب در طی هستی ذو مراتب. چون دین برنامه است برای انسان ذو مراتب برای طی کردن هستی ذو مراتب، لذا دین هم دارای مراتب متنوعی هستش. خب این مطلب رو بزرگان ما از این طریق، یعنی اصولش از این طریقه، و بعد میتونستن اثبات بکنن ذو مراتب بودن عالم رو، اثبات بکنن ذو مراتب بودن انسان رو، اثبات بکنن ذو مراتب بودن دین را، اثبات بکنن به لحاظ منابع درون دینی و تحلیل برون دینی. خیلی راحت این اهداف میتونست تامین بشه. اما الان علامه شروعش به سبکی است از بحث‌های اجتماعی اینایی که گفتیم میخواد استفاده بکنه. من حد اکثر تلاشی که در این متن کردم رو خدمتتون عرض می‌کنم، باز اگه نکته‌هایی به ذهن شما میرسه هم قطعا از اونها هم استفاده خواهیم کرد. ملاحظه بفرمایید که مثلا توضیحاتی که داده میشه به چه سبک هستش و میخواییم الان اینجا چجوری بگیم. ببینید علامه طباطبایی اون چیزی که من اینجا از این عبارت میفهمم، عبارت خیلی شست و رفته نیستش. اون چیزی که من میفهمم این هستش در نقطه پنجام، خب دین آمده چیکار کرده؟ دین آمده هم راجع به عوالم قبل از خلقت انسان حرف زده، یعنی قبل از دنیا، و هم راجع به عوالم بعد از دنیا حرف زده، و هم راجع به دنیا حرف زده. تعبیر علامه اینه، میگه دین هم شرح و بسط داده، هم شرح و بسط داده به عوالم قبل الاجتماع، عوالم قبل الاجتماع، چون در عوالم سابق مسئله اجتماع مطرح نیست، حیات اجتماعی مطرح نیست، حیات اجتماعی تو عالم دنیا مطرح هستش، و هم راجع به عوالم بعد الاجتماع هستش، یعنی عوالمی که بعد از مرگ حاصل میشه، اونجا هم مسئله اجتماع و تمدن و اینها مطرح نیستش، و هر کسی هست خودش هست و خودش هستش به لحاظ نظام تکوینی، یعنی نه قبل از اجتماع و دنیا این مسائلی که ما تو دنیا داریم هستش، نه عوالمی که بعد از این مسیره. علامه طباطبایی اسم این عالم مثلا قبلی رو گفته معارف مبین عوالم پیشین، بعد گفته معارف مبین حقایق پسین، ولی راجع به این عالم وسط تبدیل کرده به عالم احکام. از یه جهت خیلی جالبه عالم احکام تعبیر کرده، یعنی عالم دنیا ایزه. این چرا؟ به خاطر اینکه مسئله بحث اعتباریات با مسئله احکام و فرایند بعدیشون که اعمال اینها هستش در واقع رقم میخوره. خب این تقسیم رو اول انجام میده، بعد اینطور میفرمان، من چیزی که فهمیدم و تلاش کردم که این عبارت حل بکنم اینه، میفرمان چجور هستش که دین با زبان اعتباری از حقایق پیش از عالم دنیا، عوالم قبل الاجتماع گزارش داده با لسان اعتبار، در حالی که اونجا اصلا اعتبار و جامعه و تمدنی در کار نیست. یعنی ما میدونیم تا قبل از اینکه به دنیا بیاییم اون عوالم تکوینی محضه، این از منظر ما انسانی تکوینی محضه. وقتی تکوینی محضه، ما میبینیم زبان دین در خصوص اونها زبان اعتباریه. پس معلوم میشه که این یک ظاهریه که باید به یک باطنی برسیم. ترجمه این حد اکثر چیزی که آدم از این عبارت ها میفهمه اینجوری، این ظاهریست. اگر به لسان اعتبار گفته، ما باید بریم اونجا. اونجا بحث اجتماع و اعتبار و اینها نیستش، اونجا همش بر اساس مباحث تکوینیه. مثلا مثال بزنیم یه خورده روشن بشه. فرض کنید که این گفتگوهایی که بین خداوند متعال، فرشتگان، ملائکه و امثال اینها صورت میگیره که گزارش از عوالم قبل از دنیا هستش، این یعنی چی؟ خب اونجا که نه اجتماعی است، نه اعتباری است، نه زبانی است. این گزارش‌هایی رو که در قرآن و روایات راجع به عوالم پیش از دنیا هستش، عوالم پیش از دنیا هستش، اینا رو با چجوری حساب کرد؟ مثلا خداوند متعال می‌فرماد ما اگر بخوایم اراده بکنیم، اشیایی رو ایجاد بکنیم، بهشون میگیم قل، امر قل، کلمه قل، امر، و بعد اونها هم امتثال امر میکنن و اونها هم متحقق میشوند. یا فرض کنید قرآن میفرماد که ما به آسمان و زمین میگیم که شما بیایید، توان او کرها بیایید، اونها میگن چی؟ اتینا تائین. این گفتگوها، این امر و نهی ها، این اطاعت ها، این مباحثی که در اون حوزه جریان داره. یا فرض کنید که اونجایی که خداوند متعال میفرماد که به من و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا چیه؟ یعنی اونجا که بحث اجتماع و بحث زبان و گفتگو و امثال اینها که در کار نیستش که، ولی دین چیکار کرده؟ با زبان اعتبار از مراحل عوالمی که قطعاً اعتبار توش وجود نداره گزارش کرده. این نشون میده که ببینید الله میخواد چیکار بکنه. میخواد بگه اونجا چون اجتماع نیست، اعتبار نیست. وقتی اعتبار نیست، ما ببینیم دین با زبان اعتبار از اونها گزارش داده و زبان اعتبار ظاهره. ما باید به باطن اینها توجه بکنیم. مثلا اون نظام‌های طبیعی و تکوینی که پیش از عالم وجود داره، ارتباطی که بین مبدأ هستی و قوای هستی با یکدیگر وجود داره، در گزارش به زبان اعتبار اینجوری در میاد. در واقع بسیاری از چیزایی که مثلا حالت داستانوار داره نسبت به شکلگیری نظام هستی در عوالم غرب، تو روایات ما هم زیاده، توجه کردید؟ تو روایات ما هم زیاده، تو کلمات اهل معرفت اینا هم هست. مثلا تو تعبیرات هستش که مثلا فلان اسم رفته پیش فلان اسم، بعد گفته مثلا الله من شو میگم حال شما چطوره، خوب هستید، مثلا من این میخوام این کارو بکنم، نظر شما چیه، شما چی میخواید بگید. تو کلمات همین بزرگان هستش این بحثا. و بعد اون اسم چی میگه؟ میگه نه این از دست من بر نمیاد، شما باید تشریف برید اسم بالاتر، اون رو باید برید. بعد اون حرکت میکنه میره پیش اسم بالاتر. این لسان اعتباری رو که ما داریم، این تو حوزه اجتماع ما هستش. یعنی روابط اجتماعی که ما با هم دیگر داریم و گفتگوهایی که میکنیم به این سبکه. اما اونجا واقعیت تکوینی به چه شکله؟ همین بحث رو باید راجع به گزارشات دینی برای بعد از دنیا هم باید داشته باشیم. یعنی چی؟ الله میفرماد بعد از زندگی دنیا حوزه اجتماعی وجود نداره. حوزه اجتماعی ما نداریم. وقتی حوزه اجتماعی نداریم، پس حوزه اعتبار نداریم. وقتی حوزه اعتبار نداریم، همه حقایق به نحو تکوینی با همدیگر تعامل دارن و پیش میرن. ولی شما ببینید دین چجوری از اونها گزارش کرده. مجموعه گزارش های دین رو اگر ملاحظه فرمایید، حساب، کتاب، دادن نامه ها مثلا به دست انسان، میزان، گفتگوها، ملائکه مثلا به جهنمی ها چی میگن، به بهشتی ها چی میگن، بهشتی ها و جهنمی ها با هم چی صحبت میکنن. خب ببینید اینایی که گفته میشه این در واقع بعد از ظرف اعتباره. پس این معارف معارفی است به حسب ظاهر که یک باطنی پشت سرش هست. ما باید به اون باطن توجه بکنیم. الله میفهمد چطور مجموعه معارف دینی که راجع به قبل دنیا و بعد دنیا هستش وضعیتش اینجوریه. اون چی که در درون عالم اعتبار صورت میگیره، چون ما راجع به قبل از دنیا و بعد از دنیا با لسان اعتبار حرف میزنیم، در اون چی که در دنیا هستش هم با لسان اعتبار داریم حرف میزنیم، که ایشون فرموده احکام، بحث احکام رو آورده، چون اینجا مثلا واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح و که اینا بعد قوانین و بعد تبدیل شدن به اعمال اینا، اینجا هم همینه. یعنی اینجا هم در واقع دین گزارش هایی داره، منظورش بیشتر اینجا به لحاظ لفظ احکام یعنی همه اون چرا که مثلا در حوزه چی وجود داره، در حوزه فقه وجود داره، فقه مصطلح یا اخلاق و مباحثی که از این دست به اعمال انسان مرتبط یا به برنامه های سلوکی فرق نداره، به اینها مرتبط. و الا معارفی از دین که داره گزارش تهیه میکنه از تکوین عالم دنیا، اون چه بسا مثل اون بحث قبل و بعده از یک جهت. اینجا ما الان داریم حوزه احکام رو مطرح میکنیم. اینجا هم که در عالم دنیا ما با زبان اعتبار داریم قوانین فقهی و اخلاقی و سلوکی و اینا رو مطرح میکنیم، اینها هم باید بدونیم یک ظاهری است که یک باطنی پشت سرش هست. حالا دقت بکنیم، عرض کنم چیزی تلاشی که به ذهنم رسید برای اینکه عبارت علامه رو مرتب بکنم چی من میفهمم، باید اینجوری توضیح داد. بعد علامه یه چیکار کرده، گفته واقعیت‌های پشت صحنه اعتباریات در حوزه احکام یک سری افعال طبیعیه. خوب توجه بکنید، یک سری افعال طبیعی و تکوینیه. افعال که میگیم افعال عام، این احوال، اخلاق، همه اینها رو شامل میشه، معاملات قلبی همه اینها رو شامل میشه. خب پشت سر این اعتباریات یه سری حقایق تکوینیه. بعد الله میفرماد خداوند متعال همه عالم بعد الاجتماع را مترتب کرده بر اعمالی رو که حقیقت این اعتباریات احکامیه. ما اعتباریات احکامی داریم، حقیقتشون یک سری اعمال، اعمال به معنی وسیعش یک سری اعماله، و بعد ما میدونیم تمام عوالم اخروی متوقف بر اعمال ما هستش، اعمال ما هستش. این توقف به لحاظ وجودی معنا داره، ایشون تعبیر میفرماد به ربط حقیقی، این همون توقف. یعنی اگر گفته میشه عوالم بعدی متوقف بر اعمال ما هستش، این معناش چیه؟ معناش اینه که این اعمالی که بر اساس این اعتبارات شکل میگیره وقتی شکوفا میشه، میشه عوالم بعد الاجتماع. توجه داشته باشید، چون یک ارتباط تکوینی بین اعمال ما و در واقع عوالم اخروی است که عوالم اخروی رو نتیجه اعمال میکنه، نتیجه اعمال میکنه. این نکته بسیار بسیار مهم و قابل توجه هستش که آدم بهش توجه باید بکنه. یعنی گاز و انسان سهلنگاری میکنه، من گاز و اینجور مثلا میگم نگاه کنید در این نظام هستی چه چیزی بی حساب و کتابه. شما یک کوچکترین چیز رو مثلا در گیا مطالعه بکنید، اگه یک فرض کنید کوچکترین صدمه به یک جا بدین، این نتایج خودشو داره. بالاخره توجه کردید هر کاری درباره این گیاه انجام بدید نتایج خودشو داره، نظم عجیب برقراره در نظام هستی. خب تو این بستر حالا ما فکر میکنیم که مثلا به اول مثال هر کار کردیم فرض کنیم که مساویه، دروغ گفتیم با راستگویی مساویه، علم با جهل مساویه، حرکت کردن و حرکت نکردن مساویه. میخوام تو اون بستر وارد بشید، یعنی بر اساس نظام تا کوچکترین حرکتی که میکنید این تبعات خاص خودش رو خواهد داشت. توجه کردید؟ مثلا یک حسن نیتی به خرج میدید، یک خلوصی به خرج میدید. ما اینا رو تو عالم اعتبار مثلا فرض کنید یک دستگیری از یک مستمند مستحق میکنید، این مثل بذری است که میافشانیم. به لحاظ نظم حاکم بر مجموعه نظام عالم این نتایجی رو به بار خواهد آورد، امکان نداره نتایج به بار نیاره. نمیشه اصلا نظام علی و معلولی غیر از این رو بر نمیتابه. حالا الله میفرماد که خداوند متعال تمام عوالم بعدی رو مترتب بر اعمال ما کرده که اعمال ما متوقف یک نوع توقف داره، پشتیبانی میشه به وسیله عالم اعتبارات ما. پس اعتباراتی که ما مطرح میکنیم در همین عالم احکام یه ظاهری داره که اعتبار آقا واجبه، آقا حرامه، آقا فلانه، اینجوری قوانین ظاهر. باطنش یه شکلگیری یک سری کارهای تکوینی و طبیعی، درسته؟ حالا شما بگو مثلا باطنش چیه؟ برزخ اون اعمال. باطنش چیه؟ عوالم عمیق‌تر اون اعمال. یعنی از یک جهت باید بگیم بروز و شکلگیری عوالم تو در تویی که ما به لحاظ سیر سعودی به لسان دین و با بیانات حالا برهانی، قرآنی، عرفانی اونها رو اثبات می‌کنیم. پس بنابراین علامه وقتی این توضیحات رو مطرح فرمودن میفرمان که ثابت میشود دین افزون بر یک ظاهر دارای یک باطن هست. حالا این ظاهر و باطن به حسب عوالم قبل الاجتماع یک چیزه، به حسب عوالم بعد الاجتماع یک چیزه، به حسب عالم احکام و عالم دنیا یک گونه هستشه. من تلاش کردم توضیح، این حد اکثر چیزی بود که من تونستم راجع به این متن بفهمم و توضیح بدم، برای اینکه ارتباطش با بحث‌های بعد تا حدود بیشتری روشن بشه. ثم انما تعرض لبیانه و شرحه الدین، آنچرا که متعرض بیان و شرح شد دین، یعنی اون چیزهایی رو که دین متعرض بیان و شرح شده. خب اینا رو یه لیستی بکنید، اگه تفکیک بکنید خیلی خوبه. من المعارف المتعلقه بالمبدا یک، و من الاحکام دو. این واو رو مثلا تفسیر و من الاحکام و المعارف المتعلقه به ما بعد اینجوری نیست. چرا اینجوری میگیم؟ به خاطر جملات بعد. در جملات بعد ایشون قبل از دنیا و بعد از دنیا رو با دنیا تفکیک کرد، یعنی آدم متوجه میشه احکام رو ویژه دنیا و چرا احکام رو ویژه دنیا گرفتن واضح میشه تا حدودی. من المعارف المتعلقه بالمبدا یک، و من الاحکام دو، و المعارف المتعلقه به ما بعد هذه النشأة الدنیویه سه. حالا جمیع آنچرا که دین متعرضش میشه، کل ذالک بیان به لسان الاعتبار، همه اینا بیان به لسان اعتبار. اینجا نقطه ای که باید پیگیری بشه، این منظور از این سخن چیه؟ یعنی آیا همه آنچرا که ما راجع به معارف عوالم پیشین و عوالم پسین میگیم همه به لسان اعتباره؟ مراد چیه اینجا؟ اگر منظور اینه که مثلا ما با لغت بیان میکنیم و لغت اعتباری، خب این قابل پذیرشه. ولی اگه منظور این باشه به اون تبیین هایی که توضیح کردیم و بعد ادامه میخوایم استفاده بکنیم فایده ای نداره. توجه بکنیم مثلا ما از یک امر کاملا حقیقی با زبان میخوایم گزارش تهیه بکنیم، این اعتباریه؟ مثلا میخوام بگیم الله تعالی موجودون، این اعتباریه؟ الله تعالی عالمون، واحدون، اسماء و صفات رو داره، این اعتباریه؟ راجع به آخرت میخوایم مباحثی داشته باشیم، این اعتباریه؟ این همه معارفی که در آیات و روایات راجع به بیان مراحل حقیقی عوالم وجود داره، اینا اعتباریه؟ هیچ کدوم اعتباری نیست. آیا مراد این هستش که یعنی باز لسان که در فضای اعتبار شکل میگیره این مراده؟ اگه این مراد باشه این اشکال وجود داره. یا اینکه نه، مراد اینه که ما گزاره‌هایی داریم که در دین راجع به معارف مبدأ و معاد بحث شده، ولی تحت بستر اعتبار گزاره شده. مثلا اون مثال‌هایی که زدم، مثلا به آسمان و زمین میگه شما بیایید، اونا میگن ما میاییم. این گفتگوها به فرشتگان میگه که چی؟ من میخوام یک خلیفه مثلا ایجاد بکنم در زمین. این گفتگوها، این که خداوند به هر شیء که میخواد ایجاد بکنه امر میکنه، قل، و اونا امتثال میکنن، فیکون. اینها یا عرض کردم گزارشایی که تو روایات اگه بگردید بین مثلا موجودات در عوالم غرب، مثلا تو عالم زر مثلا این گفتگوهایی که اگه منظور این باشه این قابل پذیرشه. توجه کردید؟ ولی اگر ما بگیم همه معارف چون اونجا اجتماعی وجود نداره، الان داریم به لسان اعتبار از اون واقعیت ها یاد میکنیم، این یعنی چی؟ منظور از این گفته چیه؟ اگر منظور این باشه که هر چی که راجب گذشته به لسان اعتبار است، یعنی با زبان که اعتباری است داریم بیان میکنیم، این خوبه، ولی به درد بحث‌های بعدی ما نمیخوره. توجه کردید؟ ولی اگر منظور این باشه که نه، به لسان اعتبار یعنی به همون اعتبارات اجتماعی، مثلا اجتماعی یا غیر اجتماعی که بیشتر اجتماعی مد نظر است، اعتبارات اجتماعی مثل گفتگوها، معاشرت‌ها، کی بالایه، کی پایینه، نمیدونم رئیس کیه، مرعوس کیه، مثلا راجع به فرشتگان که مثلا ملائکه مقرب، شما اگه دقت کنید تو روایات اصلا مثل اینکه تصویر همین عالم دنیا داره میشه، داره صورت میگیره، مثلا چند نفر هستن با هم دیگه صحبت میکنن، چیکار میکنن، این بخش اون گرفته، این بخش اون اینجوری مثلا داره انجام میگه، اینجوری که نیستش که. اگه منظور اینه، این قابل پذیرشه، ولی این دیگه نباید گفت تمام معارفی که راجع به گذشته، یعنی گذشته که میگم یعنی راجع به قبل از دنیا گفته میشه، به لسان اعتباره. کل ذالک بیان باللسان الاعتبار، توضیح هم حضرت ایشون نفرمودن. یشهد بذالک التأمل الصادق. این نه قبول ندارین دیگه، چون تفکر زبان میسازه. بله بله درسته، بله همون مفاهیم. نه این که نمیه، علامه قطعا این رو اراده نمی کنه، چون این با مبانی معرفه شناختی جور در نمیاد و خیلی چیزها به هم خواهد خورد. توجه کردید؟ به ما دیگه راهی به ورای این فضایی رو که خودمون ساختیم نخواهیم داشت، قطعا این منظور نیستش، این هیچ عبوری نمیتونیم از این فضا بکنیم به خارج از این فضا، واقع نمایی به طور کل دچار خدشه خواهد شد، چون اونایی که این حرفا رو میزنن واقع همون مفاهیمی هستش که ما خودمون خلق کردیم، تمام شد، چون ما ارتباطی با واقع نداریم که. توجه کردی؟ اگه زبان به معنی خودمون مفاهیم و بعد خودمون الفاظی که براش وضع میکنیم باشه، ما تو همین حوزه هستیم دیگه، خارج از این حوزه نیستیم، راهی به بیرون از این نداریم. توجه کردید؟ اونایی که این حرف رو میزنن مبانی معرفه شناختیشون هم یه چنین چیزی هست. حالا در هر صورت میفرماد که کل ذالک بیان به لسان اعتبار، یشهد بذالک التأمل الصادق. از کردن توضیحی حضرتشون نفرمودن که یشهد بذالک التأمل، من تلاشی کردم این بود که فهمیدم که مثلا اینجور برداشت کردم که ایشون میخواد به همین چیزها گزارش بکنه، خدا صحبت میکنه، فرشتگان صحبت میکنن، با هم دیگه گفتگو دارن، نمیدونم امر نه، اینها همشون به لسان اعتباره، ولی اونجا واقعیت‌های تکوینی و حیث لا ظرف اجتماع ولا تعاون فی غیر ظرف الاحکام، تفکیک کرده ظرف احکام رو از معارف مختص به مبدا و معارف مختص به در واقع معاد. می‌فرماد از اون جایی که ظرف اجتماع و تعاون در غیر ظرف احکام نیست و قد عدیت به لسان الاعتبار و اون حقایق در غیر ظرف اعتبار، و قد عدیت ضمیرش برمیگرده در واقع ضمیرش برمیگرده به حقایق موجود در غیر ظرف اعتبار، و قد عدیت به لسان الاعتبار، اینجا متأسفانه ما یه نقطه گذاشته باید ویرگول باشه، و قد عدیت به لسان الاعتبار فهناک حقائق و اخر مبینتون به هذا اللسان، در اونجا یک حقائق دیگری هستش که با لسان اعتبار گزارش شده، تبیین شده. خب چنانچه در اونجا وضع به این شکله و کذالک مرحله الاحکام، در مرحله احکام هم اینجوریه، این در مرحله احکام هم یک ظاهر داریم که اعتباره و یک باطن داریم که باطن رو الان علامه در ادامه دو مرحله‌ای میکنه، یک سری اعمال و یک سری نتایج مترتب بر اعمال، و به عبارت اخرى مثلا میخوان واضح تر بفرمان، و به عبارت اخرى من اینو شما رو گذاری کردم یک، و به عبارت اخرى ما قبل لحاظ نشأت الاجتماعی من العوالم السابقه علی وجود الانسان الاجتماعی، قبل از نشأه اجتماعی، نشأه اجتماعی شد همین دنیا، این همین ظرف احکام، ما قبل نشأه اجتماعی از عوالم سابقه بر وجود انسان اجتماعی، یعنی انسان قبلش اجتماعی نیست، بعدش اجتماعی نیست، اینجا اجتماعیه. توجه فهمید چی میخواد بگم؟ بله، و به عبارت اخرى ما قبل هذه النشأة الاجتماعی من العوالم من العوالم السابقه تلا وجود الانسان الاجتماعی، این یک. و ما بعد این سه بزنید به حسب اگه اونجا بالا رو شما رو گذاری کردید، و ما بعد نشأة الاجتماع مما یستقبله الانسان من العوالم بعد الموت، و ما بعد نشأة اجتماع از اون چیزهایی رو که انسان به طرفش روی میاره از عوالم بعد از مرگ، حیث لا اجتماع مدنی فیها، اجتماع بله اجتماع تکوینی اینا هست ولی اجتماع مدنی نیست، حیث لا اجتماع مدنی فیها لا وجود لهذه المعان الاعتباری فیها. البته این فیها رو بزنید به عوالم قبل از نشأه اجتماعی و بعد، هر دوتا توجه کردید، لا وجود لهذه المعان الاعتباری فیها، البته معانی اعتباری اونجا وجود نداره. فالمعارف المشروحه فی الدین المتعلقه بها، اگه به ما بود خیلی خوب بود، اون بالا هم اگه به ما بود فیه ما بود خیلی خوب بود، یعنی به اون قبل از اجتماع و بعد از اجتماع میخورد، ولی این حالا بها که داره به عوالم میخواد، یعنی عوالم قبل از اجتماع و عوالم بعد از اجتماع. فالمعارف المشروحه فی الدین المتعلقه بها توکی ان حقائق اخر به لسان الاعتبار، این معارف حکایت میکند از حقایق دیگری با زبان اعتبار. این حقایق دیگر با زبان اعتبار عرض کردم منظورش چیه؟ یعنی چون با زبان و اینها ما بیان میکنیم اینجوری میفرماد یا نه با همون ترابط هایی که ما تو فضای اجتماعی داریم داره اونجا رو بیان میکنه، مثل اون مثال هایی که زدم. خب چجور ما قبل نشأه اجتماعی و ما بعدش اینجوریه؟ و کذالک، و کذالک شماره دوه، این اون وسطی، و کذالک مرحله الاحکام، مرحله احکام هم همینجوری هستش، یعنی در دل اجتماع یعنی دنیا. فان الدین الالهی یجعل الامور الموجوده فی ما بعد هذه النشأه مترتبه علی مرحله الاحکام والاعمال، خدا دین خداوند اموری که موجود هستش بعد از نشأه دنیا این رو متوقف و مترتب کرده بر مرحله احکام و اعمال. مواظب باشید احکام جلوتر، اعمال پشت سرشه، احکام همون اعتباریات، پشت سرش اعمال طبیعی انجام میگیره. الان مرحله احکام و اعمال، حالا اون چی که بعدم میاد متوقف بر ایناست. و منوتتون و مربوطتون حقیقتا بها، و منوت است و مربوط استش حقیقت، حقیقتا یعنی اعتباری نیست، ارتباط تکوینی هستی شناختی داره عوالم بعدی با اعمال ما. به ها رو بزنید به احکام و در نتیجهش اعمال. و وجود و رفت بین شیعین حقیقتن یوجب و اتحاد هما فی نوع الوجود و سنخه، می فرماد و وجود ارتباط بین دو شیع بلحاظت مثل چی میمونه؟ مثل بالقوه و بالفعل تو دقیقا بحث فلسفی که پشتیبانیش میکنه همین نقطه هستش. توجه کردید؟ میتونیم از فلسفه استفاده بکنیم. در بالقوه و بالفعل میگیم همون شی اینجا هست بالقوه، بعد میشه بالفعل. ارتباط دنیا و آخرت همینه، از دنیا مزرعه آخره، اونجا نتایج، اینجا در واقع مزرعهش هست. میفرماد و وجود رب بین شیعین حقیقتا، اگر وقتی میگی دو تا چیز حقیقتا به هم مرتبطه، یوجب اتحاد هما فی نوع الوجود و سنخه، موجب ارتباط وجودی و سنخی میشه، یک واقعیته. این نشون میده حقایق اخروی با عالم اعتبار گره نخورده، با عالم طبیعی پشت اعتبار گره خورده، چون سنخ اونا یکیه، این که اعتباریه اونا حقیقی هستن. نگاه کنید کما برهن علیه فی محله، چون که در محلش این نکته توضیح دادیم، نه اون بحثی که مثلا میگن جزا نفس عمل هست، آیات فراوانی که این نکته توضیح میده. و حیث ان تلک الموجودات امور حقیقیه خارجه، از اون جهت که اون موجودات، کدوم موجودات که در آخرت پیش میاد، امور حقیقی خارجیه، فنسب انما هی بینها و بین الحقائق التي تحت هذه الامور الاعتباریه لا انفسها. میفرماد پس نسب بین این حقایق خارجی اخروی و بین حقایقی که تحت این امور اعتباری، تحت احکام هست، برقرار میکنه، نه نفس این امور اعتباری. بله یه جوری هم هست، یعنی از اعتبار میرسیم به تکوین خارجی، از اون تکوین خارجی میرسیم به اون تکوین نتایجی. فقط ثبت با این توضیحات روشن شد که ان لظاهر هذا الدین باطنن، برای ظاهر این دین یک باطنی هستش و اونم چیه؟ مطلوب هسته. فقط ثبت ولایت علی بن ابی طالب شده، فقط ثبت ان لظاهر هذا الدین باطنن و هو المطلوب. این فرمایشی بود که علامه طباطبایی فرمودن. حالا تو تتمه میخوان مستندات دینی این نکته که دین افزون بر ظاهر یک باطنی داره رو مطرح بفرمان. السلام عليكم ورحمة الله. البته جای تأمل و فکر هست، چون اون رو که فاعل علمی و ارادی که ما اینجا داریم، این فعالیت علمی ارادی دیگه در عوالم بعدم نداریم، توجه کردیم؟ ولی باید ببینیم نتایجی که اونجا حاصل میشه چه جور نتایجیه. واقعا باید اینجا لسان شریعت هم خیلی جدی گیره. آیا لسان شریعت تو بعد نیست همون لسان شریعت در قبله؟ مثل همون گفتگوهایی که اونجا میاد با گفتگوهایی که این برمیاد، واقعا اینجوریه چه برداشت میتونیم بکنم؟ داخل حرف علامه یه حرف جدی است، توجه کردید؟ چی باید بگیم؟ مثلا حضور اعتباریات در عوالم دیگر به چه شکل خواهد بود؟ حالا ما که عرض کردم اونجا چون یک چیزی خلق شده و این چیزی که خلق شده ثمراتش در خود انسان و با انسان باقی میمونه و این هویت اجتماعیش هست، اون بحث برداشتی که از آیات روایات اینها میشود کرد، ولی در اصل فرموش علامه فرموش قویه این آقای اسلام.
اینکه
منشأ اعتبار وجود نداره. ما که ما اگه بخوایم بگیریم باید نتیجه اعتبار بگیریم، یعنی باید بگیم عالم اعتباری شگیر، این عالم اعتباری محفوظ میمونه، یعنی هویت پسر بودن یا مثلا پدر بودن فرض اینا باقی میمونه، امام، امت، رئیس، مرؤوس، اینها باقی میمونه، ولی تحت چه لوایی باقی میمونه؟ نه تحت لوای اون عالم اعتبار شده عالم تکوین ما، توجه کردید؟ یعنی به این سینی ما برای اعتبار بعد از خلق میشه تکوین و این تکوین عرض کردم بیان علامه بیان ضعیفی نیست، یعنی میشود گفت که همش میشه تکوینی و حقیقی.
اگه اینجوری باشه اصلا چرا ببینیم با باطن اینا رو با خودش ارتباط برقرار کنه؟ اگه خودش بشه سنف تکوینی علامه استدلال شما
همین اینه مشکل چیه؟ اگه شما خوب دقت کنید بیان خیلی خیلی شفافی در تبیین ظاهر و باطن این از این راه لازم نیست اصلا، توجه کردید؟ گرچه با اون توضیحی که مثلا قبلی بگیم آقا گفت و اتینا تایین و کسا و اینا ها
ظاهر باطن این مفهوم منظور این نیست اصلا.
اینجوری شروع کرده، من با مثلا مسئولیتم صحبت کردم یکم اسلام میگه که همینجوری هست، یعنی شروع علام و خیلی شروع جالبی نبود، با اینکه بحث خیلی جالب اینجا هست ولی برای تبیین ظاهر و باطن دین بلازه مباحث بعدی که دین رساله وجود داره همون سطحی که عرض کردم بزرگان ما میگن خیلی جالبه.
ظاهر دین غیر اعتباریات چی میتونه باشه؟
نه، ظاهر دین و باطن دین بیشتر به لایه‌های انسانی برمیگرده و لایه‌های
اعتباریات مگه لایه انسانی نیست؟
چرا؟ ولی برای اینکه شما اون بحث رو مطرح بکنید و بعد مسئله تعبیر رو راه بندازید روی معنا رو میخواید، اینا اهدافشون اینه، اون بحث اعتباریات که نیستش که.
نه، ما باید یه نگرش تازه بکنیم با توجه به یعنی این یه مبناییه که تو جریان حالا مثلا فیلسوفای قبل نبوده. اگه شما مبنای اعتباریات رو پذیرفتید حالا باید یه بار نگاه کنید.
نه، این که خیلی خوبه، یعنی یک بخش از این بحث رو این تعمیم میکنه. اگه علامه این بحث رو مطرح میکرد میفهمید این یه پله و بعد اون بحثایی رو که به لحاظ عوالم طولی انسان و همینجوری گفتم دین و اینها وجود داره اون پله رو مطرح میگن خیلی واضح بود. مثلا در بیانات دینی که ایشون داره این اصلا پشتیبانی نمیشه به وسیله بیانی رو که ایشون هم تو این اول مطرح فرمودن. اینجوری مثلا مواردی مثلا میگه اگر چیزی که ابوذر از سلمان اگه بدون اونو میکشه مثلا، توجه کنید یعنی چی؟ چه رفتی به بحث اعتباریات و غیر اعتباریات داره؟ میشه ارتباط داد ولی اینقدر شفاف نیست، راه های واضح تری وجود داره برای این نکته. اینم بد نیست که ما مثلا لسان دین لسان اعتباره، لسان اعتباره، یعنی
خیلی مشکل رو حل میکنه، یعنی ما مشکل مثلا بحث تفسیریمون کلن با این بحث حل میکنه.
بله خوبه، نه
یعنی مثلا ما بحث حضرت آدم این که نمیدونم این ام به چه معنایی اومدن کلی سنش بحث فلسفی اینا همش حل میکنه.
حالا عرض شدم این برداشتی بود که یعنی ایشون که توضیح ندادن فرمودن کل معارف با لسان اعتبار گفته شده، یعنی مشکل است ایشون چی میخواد بگه، توجه کردید؟ اینکه کل معارف پیش از اون چون اونجا اجتماع نیست با لسان اعتبار گفتی یعنی چی؟ با لسان اعتبار یعنی ما بگیم الله دالان بخشیدون با لسان اعتباره؟
تو این دنیا داریم زندگی میکنیم وقتی اعتباره تمام تفکراتمون میشه اعتباری، این به این معنی نیستش که شما قطع از خارج بشید.
اون انفعال از واقع، ما پشت سر انفعال از واقع اعتبارات رو شروع میکنیم، خلق بعد از معرفته، یعنی خلاقیت انسان اول واقع است و بعد ما شناخت واقع پیدا می‌کنیم
بعد از اینکه شناخت واقع پیدا، حالا شروع میکنیم به خلاقیت. اینجا رو میگن حوزه اعتبار. از اینجا اعتبار
من میگم تو اون زمانی که تو واقعیم علم حضوری داریم، این که اصلا مد نظر ما نیست، ولی وقتی که بحث علم حصولی رو میکنیم بحث اعتباریات هم شروع میشه.
نه علم حضوری مقدمه هم شروع.